أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شرط دوم از شرایط خاص به عقد مزایده در عبارت مرحوم سید در عربه مطرح شده اینه که رأس المال در عقد مضاربه نباید به مقداری باشد که عامل قدرت بر اتجار با اون را نداشته باشد. شرط صحت اینه که به مقداری باشه که عامل قدرت داره و عاجز از اتجار نیست. این عنوانی است که به عنوان شرط دوم در کلام مرحوم سید اومده و مقتضای ذکر این عمد به عنوان شرط دوم هم اینه که این در صحت عقد مضاربه وجود این شرط مطلقیت داره، به طوری که اگر این شرط نباشد عقد مضاربه صحیح نیست. خود قرار دادن این شرط با این عنوان به عنوان شرط دوم این اقتضا را داره. در طی عبارت هم خود مرحوم سید تصریح به این جهت دارند، فرمودند که شرط عاشر اینه که رأس المال مقداری نباشد که عاجز باشه عامل از تجارت، و الا اگر مقدار رأس المال به اندازه‌ای بود که عامل نتواند با او تجارت بکنه لایسه عقد مضاربه صحیح نیست. بعدم وجه برای او ذکر میکنه که چرا این شرطیت داره، چرا صحیح نیست، و در دنبال بحث از شرطیت این امر و عدم صحت مضاربه بدون این شرط اموری را متعرض شدن که اون امور متفرع بر شرطیت، مثل این بحث که حالا که مضاربه باطل شد، مضاربه در جایی که رأس المال اونقدر زیاده که عامل نمیتواند با همه او تجارت بکنه، این مضاربه را باطل اگه اعلام کردیم، در صورتی که عامل مضاربه با او با این مال تجارت کرد، مقداریش از تجارت را انجام داد، با مقداری از مال تجارت کرد، سود حاصل به کی برمیگرده؟ آیا به مالک برمیگرده یا مال خود عامل هست؟ این جهت در این قسمت فرمودن که به مال مالک هست و عامل اگر علم به خصوصیات نداشته باشه، جاهل باشه، اویت المثل را مستحق هست. و از نظر و از نظر زمان و عدم زمان هم فرمودن که عامل ضامن نسبت به این رأس المال هست، در فرض بطلان مضاربه عامل هم ضامن هست. حالا فی الجمله زمانش مورد قبوله، اما از جهت تفصیل بین صور به خصوصیات نکاتی را اینجا مطرح فرمودن. در آخر عبارت هم متعرض این بحث شدن که اگر در ابتدا و در زمان انعقاد عقد مضاربه قدرت عامل بر اتجار بود ولی در اثنا عقد پیدا شد، حکم این تجدد عقد در اثنا چیه؟ در مجموع در این عبارت طولانی که در مرحوم سید در شرط پنجم در شرط دهم مطرح فرمودن، پنج مطلب وجود داره و پنج جهت مورد تعرض قرار گرفت در کلام مرحوم سید و به تبع مرحوم سید در کلمات هم این پنج جهت مورد بحث واقع میشه. جهت اول از بحث اینه که آیا شرط صحت مضاربه این هست با عنوان شرط صحت که قدرت داشته باشه یا شرط صحت نیست ولو عاجز هم باشد عامل ولی مضاربه صحیح هست، احکام صحت عقد مضاربه بازش. این جهت اول. جهت دوم اینه که اگر گفتیم مضاربه صحیح نیست ولی مضاربه باطل هست ولی عامل کار کرد، آیا رب به مالک برمیگرده، للمالک هست یا للعامل؟ این جهت دوم که مختار مرحوم سید در این جهت دوم اینه که رب به مالک برمیگرده. در جهت سوم و مطلب سوم مورد بحث اینه که اگر گفتیم رب مضاربه باطل هست و رب به مالک برمیگرده، آیا عامل حق اجرت را داره، اجرت المثل را داره یا نداره؟ این را مرحوم سید در این عبارت فرموده که مستحق هست للعامل اجرت و عملیهی ما جهلیهی بالبطلا. جهت چهارم و مطلب چهارم اینه که حالا اگر بدون تعدی و تفرید این رأس المالی که زائد بر قدرت عامل بود تلف بشه، عامل ضامن هست یا ضامن نیست؟ مرحوم سید در این قسمت فرمود یکون ضامنا لتلف المال الا مع علم مالک بالحال. جهت چهارم. جهت پنجم هم در آخر عبارت اومده که ثم اذا تجدد العید فی الاسنا وجب علیه رد و زائد و الا زمنه. جهت پنجم اینه که اگر عجز تاری بود، یعنی در ابتدای معامله در وقت قرار داد عجز نبود، فیما بعد عجز حاصل شد، حکم این عجز چیه؟ آیا حکم عجز من الاول هست یا اینکه فرق داره با عجز من الاول؟ خب روی این حساب با توجه به مرحوم سید متعرض شده در بحث در این شرط در این پنج جهت و پنج مطلب واقع میشه. اما مطلب اول، اصل این که آیا قدرت عامل بر اتجار بالمال شرط صحت عقد مضاربه است یا در فرض عجز هم مضاربه صحیح است؟ این شرطیت به عنوان شرط، قدرت به عنوان شرط در عقد مضاربه قرار داده بشه و جز شرایط صحت عقد مضاربه باشه، همونطور که از کلام مرحوم آقای حکیم هم استفاده میشه، این از زمان مرحوم صاحب جواهر شروع شده که در کلمات ایشون این مطلب اومده که قدرت عامل بر اتجار شرط صحته و بدون اون مضاربه فاسد هست. در زمان مرحوم صاحب جواهر در جواهر مطرح شده، مرحوم سید صاحب قرعه تبعیت کرده است از صاحب جواهر و همون وجهی که در کلام مرحوم صاحب جواهر بود به اون وجه اعتماد کرده. مرحوم آقای حکیم هم که اینا رو نقل کرده، بله، رأی صاحب جواهر و رأی مرحوم صاحب عروه را فرموده فی محلهی هست، حرف به جایی هست. ولی بله، قبل از مرحوم صاحب جواهر به عنوان شرط صحت عقد مضاربه این امر دهم نبود در کلمات و بعد در کلمات متأخرین هم بعد از مرحوم حکیم هم مورد اشکال قرار گرفت که چنین چیزی شرطیت اصلا نداره در صحت مضاربه. در کلام مرحوم حکیم به عده از محققین دیگر گفتن این امر دهم را که مرحوم سید به عنوان شرط قرار داد، نه، این جزء شرایط صحت عقد مضاربه نیست. اما قبل از مرحوم صاحب جواهر در کلمات، همونطور که مرحوم های حکیم در مستمسک فرموده، در خود عبارت شرایط و بعد از شرایط کلمات محققین دیگر تا صاحب جواهر این به عنوان شرط وجود ندارد. اون چی که در این قسمت در عبارت اون چی که مطرح شده نسبت به مورد عرض فقط این عبارت بود که در عبارت محقق در شرایع این مقدار بوده که اذا اخذ من مال الفراز ما یعجز عن زمنه، نسبت به موردی که عامل مضاربه عاجز باشد از اتجار با مال، فقط در مقام بیان خود این مقدار اومده که اگر بیش از اون مقدار را مقداری بگیرد که نمیتواند با همه او اتجار بکنه ضامن هست. در عبارت مرحوم محقق در شرایع این مقدار اومده، در عبارت مرحوم علامه در قواعدم به همین صورت اومده، در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک در مقام توضیح این مطلب اومده که بر این اینا که این خود محقق صاحب شرایع که قائل به ضمان شد، مقتضای ضامن بودن عامل در مورد عرض این نیست که مضاربه باطل باشه، نه، مضاربه صحیحه. در عین اینکه مضاربه صحیح هست، در عین حال عامل مضاربه ضامن نسبت به این. عبارت مرحوم شهید ثانی در مسالک اینه که به حیث و یثبت الزمان لا یقتل العقد بهی اذ لا منافات بین الزمان به صحت العقد، منافاتی نداره که عقد صحیح باشه فاسد نباشه ولی در این حال ضامن باشه، چون نسبت به اون مقداری که بله دست گذاشته نسبت به اون مقدار قدرت نداره. ولی روی حساب در خود کلام مرحوم محقق که تصریح به شرطیت نشده بود، فقط زمان رو بیان کرد، مرحوم شهید ثانی هم فرموده که این زمانی که این اعلام گفتن زمان با به معنای فساد عقد مضاربه نیست، نه، عقد مضاربه صحیحه ولی در این حال در این حال ضامن هست عامل در جایی رو که به تلف بدون تعدی و تفرید بله مال تلف شده باشه. در کلام مرحوم صاحب جواهر بعد از این که این وجه و این کلام مرحوم محقق را مطرح کرده و عبارت مرحوم شهید در مسالک را مطرح کرده، نقل کرده که حیث و یثبت الزمان لا یبطل العقد بهی اذ لا منافات بین الزمان، در مقام بله نظر در مقام تحقیق مسئله فرموده در این مسئله مقتضای تحقیق و متجع اینه که ما حکم به فساد بکنیم. چرا؟ به جهت دلیل آورده، برای اینکه در بله صحت عقد شرط هست که عامل مضاربه قدرت بر عمل داشته باشه، به همون نحوی که در اجاره ذکر کردن. عبارت مرحوم صاحب جواهر در این قسمت همون چیزی است که بعداً در عبارت مرحوم سید در عروه به عنوان دلیل بر شرطیت و بطلان مضاربه بدون این شرط اومده. عبارت مرحوم سید در عروه اینه که فرموده که عقد مضاربه بدون این شرط صحیح نیست. چرا؟ لاشتراط کون العامل قادرن علی العمل کما ان الامر کذالک فی الاجاره للعمل، همونطور که در باب اجاره در عقد اجاره اگر کسی را اجیر بکنن بر عملی که اون اجیر نمیتواند این عمل را انجام بده، قدرت نداره، عاجز از انجام عمله، اونجا چجور اجاره باطل میشه؟ عقد مضاربه مثل عقد اجاره هست. عقد مضاربه برای اینه که عامل با این مال تجارت بکنه، عمل انجام بده. وقتی نمیتواند عمل رو انجام بده دیگه عقد معنا نداره که در فرد عید و عدم قدرت عقد صحیح باشه. در عبارت جواهر در دلیل بر شرطیت به دخل این شرط در صحت عقد مضاربه اینجور فرموده به جهت این که در صحت عقد مضاربه قدرت عامل مدخلیت داره، معتبر هست. نحو ما ذکروه و فی الاجاره، به همون دلیلی که در اجاره گفتم در عقد اجاره اجیر باید قدرت بر عمل داشته باشه. کسی را که قدرت بر عمل نداره، قدرت بر بنایی مثلا نداره، او را اجیر بر بنایی بکنن، این اجاره باطل هست. در عقد مضاربه مثل عقد اجاره هست. در ادامه عبارت مرحوم صاحب جوابی اینجور اومده: ضرورت لغویت تعاقد مع العاجز عن العمل الذي هو روح هذه المعامله. یعنی قوام عقد مضاربه به روح معامله مضاربه به اینی که اتجار در خارج، عمل در خارج انجام بشه. روح مضاربه عبارت از اینه: قوام مضاربه متقوم به تحقق عمل تجاری در خارجه. خب اگر عامل قدرت نداشته باشه بر این، در حقیقت عقد بستن با چنین عاملی، این عقد فاقد اون روح معامله هست دیگه. قوام معامله و روح معامله در اینجا وجود نداره. این بله وجهی است که در کلام مرحوم صاحب جواهر مطرح شده در دلیل بر شرطیت این امر دهم، و مرحوم سید هم در متن اولوه این را آورده. آیا این وجه تمام هست؟ یعنی میشه اینو به عنوان شرط در عقد مضاربه قرار داد، یا اینکه نه این جزء شرایط عقد مضاربه نیست، بلکه عقد مضاربه صحیح هست ولو عامل عاجز باشه از اتجار به تمام رأس المال مثلا میلیاردها، چندین میلیارده، ولی این 1 میلیاردش را میتواند مثلا اتجار بکنه، تجارت بکنه، نسبت به اون مقدار مضاربه صحیح است و اصل عقد مضاربه هم ممکنه بگیم صحیح. این بله همونجور که گفته شد در کلام ادعی المحققین، در مثل مرحوم آقای خویی در حاشیه عرفه، بعضی از محققین مثل مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه بر عرفه اینا فرمودن که ما این رو به عنوان شرط صحت عقد مضاربه قبول نداریم، به جهت این که دلیل برای چنین شرطی نداریم. در کلمات سابقین هم این شرط مطرح نبوده. حاصل اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی در نفی این شرطیت ذکر شده عبارت از اینه که بله عقد مضاربه بله در حقیقت با توجه به مضمون عقد مضاربه که عقد اذنی هست، اذن در اتجار هست و مالک اجازه میدهد به عامل که با او تجارت بکنه و بله عامل هم ملزم به تجارت نیست، ولی اگر تجارت کرد سود حاصل از تجارت بین این دو تقسیم میشه. خب با توجه به خصوصیت عقد مضاربه، مضمون مضاربه، ما اگر تأمل بکنیم میبینیم که این شرط که قدرت عامل بر اتجار باشه، اتجار به تمام رأس المال باشه، این شرطیت نداره. چرا؟ به جهت این که در مواردی که عامل از اتجار به کل رأس المال عاجز هست، یا اون مقدار مقدور متمیز هست از مقدار غیر مقدور، یعنی مثلا مثال 5 میلیارد رأس المال، این به اندازه 1 میلیارد میتواند مثلا اتجار بکنه یا بله بقیش تحریم یا مقدار مقدور متمیز هست یا غیر متمیز هست. اگر مقدار مقدور عامل در اتجار متمیز باشه، خب در این موارد مالک رأس المال که عقد مضاربه میبنده با عامل به رأس المال هم این مقدار هست، در این عقد مضاربه که مثلا با 5 میلیارد رأس المال بسته میشه، در حقیقت این عقد مضاربه منحل میشه به حسب مقدار رأس المال. این عقد مضاربه منحل میشه، در حقیقت به 5 میلیارد رأس المال که عقد مضاربه میبنده، در حقیقت اقلش اینه که در برمیگرده به 5 تا عقد مضاربه، به 5 عقد مضاربه، هر نسبت به هر میلیاردی یک مضاربه جدای از مضاربه دیگر هست. خب اگر در این موارد نسبت به اون مقدار غیر مقدور مضاربه حتی اگر صحیح هم نباشه، باطل باشه، ولی بطلان مضاربه در بعض رأس المال باعث نمیشه که در اون مقداری که واجد شرایط هست نسبت به او هم مضاربه باطل باشه، بلکه این در این موارد نهایتش اینه که از موارد ذم معامله صحیح به معامله فاسد باشه. کسی که مثلا خنزیر را با شات معامله میکنه، میفروشه به یه ثمنی، این در حقیقت برمیگرده منحل میشه به دو معامله. نسبت به خنزیر اگر معامله باطل باشه، واجد شرط نباشه، این باعث نمیشه که معامله در قسمت شاد هم باطل باشه دیگه. اینا دو تا معامله است در نظر عرفی، منحل به دو تا معامله میشه. خب نسبت به قسمت غیر مقدور اگر بگیم باطل هست، ولی بطلان او سرایت به قسمت مقدور نمی کنه. پس در این قسمت در همونطور که در ذم معامله صحیح به باطله، در بی مسئله به این کیفیته که ذم موجب بطلان اون واجد شرط نمیشه. در باب اجاره هم همینه، در باب اجاره اگه کسی دیگه ای را اجیر بکنه برای دو عمل، دو کار، مثلا یکیش بنایی باشه یکیش غیر بنایی، کار دیگه ای نوشتن متنی مثلا باشه، این قادر بر یکی از اینا هست ولی قادر بر دیگری نیست. اون قسمتی که قادر نیست شما بگید در اون مضاربه، در اون اجاره باطله، ولی در اون قسمتی که قادره که بچی برای این، بچی برای بطلان نیست. پس در جایی که شخص دار رأس المالی عقد مضاربه میبنده که بر تمام او قدرت نداره، بر اتجار به تمام او قدرت نداره، اگر مقدار مقدور متمیز باشه، نسبت به مقدار مقدور هیچ وجهی برای بطلان مضاربه نیست. نهایتش میشه مثل بیع مملوک و غیر مملوک، بیع مال یسه و بیعه و مال یسه بیعه، یا اجاره بر عمل که یسه و اجاره بر او و اجاره بر عملی که لا یسه اجاره بر او، مثل موارد دیگه. در بعضی از موارد عمل حرامی را با عمل حلال اجاره بر مجموع دو عمل بشه، خب نسبت به اون عمل حلال اجاره صحیح هست، نسبت به عمل باطل اجاره باطل میشه، نهایتش تقسیم میشه دیگه. اینجا هم چون بحث مضاربه هست و این اذن، بله اذن در اتجاره دیگه، تحصیل رب هم حاصل هم بین اینا به همون نسبت تقسیم میشه. پس در قسمت اول بله در جایی که مقدار متمیز باشد هیچ وجهی نداره که ما قائل به بطلان عقد مضاربه بشیم. بر این اساس اونجی که در عبارت مرحوم سید در اوروا اومده که به صورت مطلق فرموده این اجاره باطل، دیگه فرموده که شرط دهم اینه که رأس المال به مقداری باشه که به مقداری نباشد که یعجز العامل و الا فلا یسه، یعنی اصل این عقد باطله، عقد مضاربه باطله، تمام رب مال عامل دیگه. در فرد اول که متمیز باشد مقدار مقدور، هیچ وجهی برای کلام مرحوم سید نمیشه درست کرد. و اما قسم دوم، یعنی اگر مقدار مقدور و داخل در قدرت عامل متمیز نباشد که به چه مقدار هست، مثلا این در همین مثال 5 میلیارد مان رأس الماله، ولی چه مقدار از این 5 میلیارد را این میتواند مضارب اتجار بکنه با او معلوم نیست. ممکنه مثلا 1 میلیارد باشه، ممکنه 2 میلیارد باشه، ممکنه 3 میلیارد باشه، مردد بین این مواد، ولی فعل جمله مقداری دارد، یه قدرت بر اتجار به بعض را که داره، قدرت بر اتجار به کل را نداره، ولی اون مقدار مقدور چه مقدار هست اگه متمیز نباشه. در این صورت دوم هم، در اینجا هم ایشون فرموده در این قسم دوم هم میشه حکم به صحت کرد. چرا؟ چون در اینجا بله، حتی اگر بگیم که مضاربه نسبت به مقدار غیر مقدور باطل هست، حتی اگه این را بگیم، ولی فرض اینه که این رأس المال یک مقدار مقدوری داره، خب نسبت به اون مقدار مقدور اجاره صحیح هست. بله، اشکالی که در این صورت وارد میشه اینه که اون مقدار مجهوله، رأس المال قابل لعقد مضاربه صحیح مردد هست، مثلا در همین مثال بین 1 میلیارد و 2 میلیارد، بین 1 میلیارد و 3 میلیارد مردد بین اینه. این تردید در قسم ثانی وجود داره، ولی این تردید موجب بطلان نمیشه. چرا؟ چون ما در شرط سوم که شرط معلومیت مقدار باشه، در اونجا گفتیم بعد معلومیت مقدار به عنوان شرط صحت نیست، چون دلیل نفی غرر اگر هم بگیم اختصاص به دی ندارد، در معاملات دیگه هم جاری میشه، ولی از جهت صغروی مورد از موارد غرر نیست دیگه، چون اینجا با توجه به مطالب قبلی امر دائر بین نفع زیادتر و نفع کمتره. اینجا که دوران و تردید بین نفع زیاد و نفع کم، این که قرار نیست. چون ما در شرط قبلی که شرط سوم باشه معلومیت مقدار را شرط ندانستیم، در قسم ثانی از موارد عجز از جمی که مقدار رأس المال مقدار مقدورش متمیز نیست، حکم در اینجا وجهی نداره که نسبت به این مقدار حکم به نسبت به مقدار مقدور حکم به صحت بگم. نه، نسبت به مقدار مقدور وجهی برای حکم بطلان نیست، نسبت به مقدار مقدور حکم به صحت میکنیم عملا، ولو در زمان عقد معلوم نشه، ولی عملا معلوم میشه دیگه، اون مقداری که عملا این عامل تونست اتجار بکنه کشف میکنه که این مقدار مقدور از مقدور بود، پس مضاربه نسبت به او صحیح است. و این را بله نمیشه مقایسه کرد با قسمت اجاره. در اجاره در جایی که اون عمل مقدور متمیز نباشه از عمل غیر مقدور، در اونجا جهالت موجب بطلان میشه. چرا؟ چون اجاره عقد لازم هست و معلومیت عمل به عنوان شرط اونجا ما قبول کردیم، ولی در مضاربه که اینجور نیست، مضاربه عقد جایزه، حقیقت مضاربه اذنه و التزامی در اینجا در کار نیست. روی این حساب ما در این عقد مضاربه نسبت به اون مقداری که متمایز نیست، ولی در واقع مقدور مقدور عامل هست، نسبت به اون حکم به صحت مضاربه میکنه. این بله فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا. پس نتیجه این شد که در جایی که عقد مضاربه بله در جایی که عقد مضاربه بر مقداری از رأس المال بسته شده که بر کل بر اتجار نسبت به کل عامل قدرت نداره، در هر دو فرد ایشون فرموده مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیحه، ولو نسبت به غیر مقدور مضاربه صحیح نیست، ولی نسبت به مقدار نسبت به مقدور مضاربه صحیح. این بله وجهی که این مقتضای تحقیقی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده.
منظور
عقد حال عقد دیگه در اون عید تاریخ قسمت آخر الان در زمان عقد بله در زمان نه
بعدن
نه بحث اونی که در کلام مرحوم آقای خویی اما یا در خود اصل بحث در عقل بحث اینجاییست که در زمان یعنی در زمان عقد از همون اول عاجز باشن از تمام
بعدن این عقد برداشت میشه احتمال برداشت شدنش
بله
نه
عاجز دیگه فرض کردن عید از اول هست، نه اینکه عید از قبل نبود اول قدرت بوده بعد عید بوده، نه
از اون اول عید بوده ولی احتمال برداشته شدن این عید هست مثلا الان
تحریمی در زمان خود عقد نه قبلا هم گفت
مضاربه
در زمان خود عقد دیگه روح ما این اگه کسی اینو داخل در قوام مضاربه بدونه میگه قوام مضاربه به اینی که عامل عمل بکنه باید این عامل در عقد مضاربه باید جوری باشه که تعلق بگیره به چیزی که مقدور مکلف مقدور عامله، در جایی که مقدور عامل نباشه در زمان عقد مقدور نیست، در زمان عقد مقدور نیست. اگر بله معلوم بشه که بعداً الان مقدور نیست ولی بعد از یک ماه میتواند با او اتجار بکنه، مضاربه هم بر خصوص یک ماه که بسته نشده، عقد مضاربه مثلا 6 ماه بسته شده، اگر او باشه در جایی که قدرت در مجموع اون ظرف مضاربه مثلا 6 ماه هست 1 ساله، نسبت به اون ظرف معین اون مدت معین اگه قدرت نداشته باشه در کل اون زمان قدرت نداشته باشه این محل کلامه، بلا اگه در بعضی از این زمان قدرت نداره ولی در بعضی دیگه قدرت داره و اونو یعنی از داخل در بحث نیست، اونا همه قبول دارن چون در عقد مضاربه لازم نیست که در تمام زمان تحقق عقد که منهین اجرای عقد انشای عقد باشه تا آخر که سود رو تقسیم میکنن قدرت داشته باشه، نه قدرت در زمان خودش. در باب اجاره هم همینه، در باب اجاره که میگن قدرت عامل شرطه، قدرت عامل در اون زمانی که عمل رو برای او باید عمل رو انجام بده، ولو الان قدرت بر عمل نداره، مثل اجیر کردن شخصی برای کنس مسجد در حالی که فعلا جنبه، ولی مدت اجاره که الان نیست که مدت اجاره
از اون موارد علم به قدرت در آینده هست
قدرت در این ظرف باید وجود داشته باشه به احراز بشه، اگر بدانن در زمان عقد بدانن که این قادر این صحیح نیست، اگه بدانن که عاجز اینم که صحیح نیست دیگه،
اما احتمال
احتمالی این رو بدن خب این اونایی که گفتن قوام عقد مضاربه من اینا میگن در زمان خود اجرای عقد باید این شرط را احراز بکنن و قدرت رو باید احراز بکنن چون روح عقد مضاربه به اینه که عامل کار بکنه، در جایی که معلوم نیست بتونه کار بکنه یا نمیتواند کار کنن اونجا عقد مضاربه تشکیل نمیشه دیگه.
یعنی علم به قدرت شرط یا علم
نه نه قدرت شرط اجرای عقد به ترتیب آثار عقد در صورتی که شرایط او را احراز بکنه، مثل بقیه موارد دیگه در عقد مضاربه اگر مثلا مواردی که قبلا گفته شده مثلا معلومیت نمیدونم معلومیت یا یا اینکه مثلا منفعت نباشد، عین خارجی باشد، بقیه شرایط. عقد مضاربه مشروط به شرایطی است. اگه عقد مضاربه انشاء شده بخواهند دو طرف آثار عقد را بار بکنند، باید احراز بکنند که شرایط این عقد وجود داره. اگه شرط این عقد این بودن در مقابل منفعت و دینه، الان باید احراز بکنن، ولی اگه تردید داشته باشن دیگه نمیتونن آثار عقد رو بارن. نه باید احراز بکنن.
خدا خویی شاید اینجا بشه گفتش که حالا خود دارش اینه که پذیرفتن که نسبت به اون غیر مقبول باطله.
بله، حالا این هم همین هست میاره که این فرمایش حاصل فرمایششون اینه که در این موارد که شخص عاجز از کل هست، نسبت به مقدار مقدور مضاربه صحیحه، منتها در صورت اول که بلا اشکال صحیحه چون متمیز هست، ولو جهل در عقد، ولو علم به مقدار را در عقد مضاربه شرط بدانیم و جهل را مضر بدانیم، صورت اول صحیحه. ولی در صورت دوم که تمیز ندارد، نسبت به مقدار مقدور صحیح است، بنابر مبنایی که ما اختیار کردیم که فرمودن که معلومیت مقدار رو ما شرط ندانستیم، ولی اگه کسی اون رو شرط بدونه در قسم دوم باید بگه که مضاربه صحیح. ولی علایاله در نسبت به مقدار، نسبت به غیر مقدور مضاربه رو باطل دونسته. وقتی که مضاربه باطل باشه طبعا در این موارد مردد میشه، این اگر معلوم نباشه این یک میلیارد کدوم یک از این یک میلیارده، این یک میلیارد از این پنج میلیارد، یک میلیارد از این پنج میلیارد مثلا مورد عقد مضاربه صحیح هست، ولی اگر این پخش باشه منتشر باشد این یک میلیارد بین پنج میلیارد کدوم یک از اینها رأس المال عقد مضاربه هست، طبق این بیان مرحوم آقای خویی طبعا مردد میشه، چون بعضی بر او صحیح نسبت به بعضی دیگه صحیح نیست. ولی اگر کسی در اینجا در مواردی که عجز از کل هست بگه نه مضاربه صحیح هست، هم نسبت به مقدار مقدور هم نسبت به مقدار غیر مقدور، به جهت اینکه عقد مضاربه مضمونش چیزی جز اذن نیست و تملیک علا تقدیر حصول رب، و اذن هم ولو مقدورم نباشه ولی معزوم بودن به اذن ترخیص در این مورد مانعی نداره از شمولش. اگه کسی این رو قائل بشه بتونه این رو درست بکنه، در جایی که 5 میلیارد به عنوان رأس المال قرار میگیره، مضارب همه این 5 میلیارد هر یک هر واحدی از این میلیاردها را که در نظر بگیریم، این مصداق رأس المال هست، روی این حساب با هر کدوم که مضاربه بکنه مصداق مضاربه با مال مالک هست، شرایط عقد صحت را داره، منتها عملا با هر کدوم که انجام داد عمل به مضاربه شده، نسبت به اونی که انجام نداد با این که مضاربه صحیح بود ولی عمل نشد، روی این حساب در مقام انتخاب و تخییر عامل محضوری نداره، چون به هر کدوم از اینا مضاربه بکنیم مصداق عقد قبلی هست. حالا این پس اون چیزی که در کلمات مرحوم های خویی اومده تا اینجاش پیش رفتن که این فرمایش این شرطیت را که بله در جایی که در نسبت به این شرط رابه در حقیقت اصلاح کردن این شرط را، کلن این شرط را رد نکردن، اصلاحش به اینه که در مواردی که بله رأس المال اتجار به رأس المال مقدور نیست، نسبت به غیر مقدور مضاربه باطله ولی نسبت مقدور مضاربه صحیحه. اینجور نیست که بطلان من رأسن باشه، در مقابل مرحوم سید و صاحب جواهر که اینا قائل شدن به بطلان مضاربه من رأسن، مرحوم به همینطور مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی فرموده نه در اینجا مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیحه، نسبت به غیر مقدور بله نسبت به غیر مقدور مضاربه باطل. این بله بچی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اینجا یک احتمال دیگه‌ای که در بین هست اینه که ما بگیم نه مضاربه با توجه به مبانی که در عقد مضاربه گفته شده که بنابر بعضی از مبانی برمیگشت عقد مضاربه به عقد عهدی و بنابر بعضی از مبانی به عقد اذنی برمیگشت، ما باید تفصیل بدیم به حسب مبانی. اگر مضاربه را عقد عهدی بدانیم مضاربه کلن باطله، ولی اگر مضاربه عقد اذنی باشه نسبت به تمام این رأس المال مضاربه صحیحه، نسبت به تمام رأس المال مضاربه صحیحه، چون اونجی که در مضمون مضاربه ما قبول کردیم در مضاربه اذنی فقط اذنه، اذنم با عدم قدرت سازگاری داره، در نتیجه میشه که اصلا شرطیت نداری، نتیجه میشه این شرط کلن الغا میشه، نه اینکه در بعضیش قبول بکنیم در بعضیش.